متوقف کرد و خب و بر اساس قوانین روسیه و در واقع اون دیدگاهی که روسیه داره اگر چنین حمله‌ای به خاک روسیه انجام بشه اون وقت روس‌ها این اختیار رو خواهند داشت و این حق رو به خودشون میدن که عامل این موشک‌ها رو هدف قرار بدن، یعنی آمریکا عاملی که این موشک‌ها رو در اختیار اوکراین قرار داده.
آقای دکتر، ما این روزها گزارش‌های جالب زیادی از اوکراین دریافت می‌کنیم. به طور مشخص به دو مورد جالبش اشاره میکنم. یک گزارش روزنامه فاینانشنال تایمز هست که اعلام کرده مقامات اوکراینی بسیار نگران هستند که آمریکا اونها رو رها کنه. به علاوه یادداشتی از دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه سابق اوکراین در مجله اکونومیست داشتیم که گفته شده اگه سیاست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای حمایت بی قید و شرط از اوکراین تغییر کنه این کشور به کلی فرو میپاشه. او حتی از خطر وقوع سریع نارامی‌های داخلی در اوکراین هم گفته. بعض در داخل اوکراین چقدر حاده که مقامات اوکراینی اینقدر نگران کاهش کمک غرب هستند. البته برای لحظه هایی فراموش میکنیم زلنسکی مدعی شده اوکراین دولتی مستقله.
سران اوکراین خیلی نگران هستن، مردم اوکراین هنوز به اون اندازه نگران نیستن به خاطر اینکه در واقع خود دولت مردان اوکراین تبلیغاتی انجام میدن و رسانه ها رو محدود کردن، اجازه نمیدن که مردم از واقعیت ها خیلی آگاه بشن. و اگر که ترامپ بیاد به قدرت برسه و امکان اون وعده هایی که داده رو داشته باشه و به طور مشخص متوقف کردن کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین رو داشته باشه، آنگاه در چند هفته مردم اوکراین هم متوجه خواهند شد که کشورشون در این جنگ بازنده هست و این میتونه که در واقع بنابراین اونها نگران خواهند شد، نگران جان خودشون خواهند شد و اون وقت ما شاهد یک موجی از خروج مردم اوکراین از این کشور خواهیم بود.
بسیار خب آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید.
من هم خوشحال شدم که با شما بودم و تشکر میکنم از دعوتتون.
خب در آستانه پایان برنامه جا داره از مترجم همزمانمون همکارم آقای محسن جلیلی بابت ترجمه همین ارتباطی که داشتیم تشکر کنم. به پایان برنامه میرسیم، خدا نگهدار.
دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند با ما همراه باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955 ارسال کنید.
رادیو مضمون کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فردا به گوش شما میرسونه.
گجستگان سپس اسرائیل.
سلام به دوستان، من سیاوش فلاح‌پور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم. قصد دارم قصه های از فلسطین و سپس شکلگیری اسرائیل رو نه به اون شکلی که همیشه شنیدید بلکه به نحوی دیگه براتون بازگو کنم.
قسمت نخست.
گروه های یهودی که اوائل قرن بیستم تشکیل می شدن اروپایی ها رو دشمن خودشون می دونستن، نه مسلمان ها و عرب رو. در واقع این تصور که منازعه فلسطین منازعه بین یهودی ها و مسلمان هاست اساسا درست نیست. اصلا نمیشه پذیرفت که ماجرای کینه مذهبی یا قومی باشه.
قرن اخیر نگاه نکن، یهودی ها و مسلمان ها همیشه کنار هم زندگی خوبی داشتن. اینا داستان نیست، عین تاریخه. تو قرن 14 وقتی جنگ و تا اون بیداد میکرد، یهودی ها متهم میشدن که عامل همه این بدبختی ها اونا هستن. مردم میگفتن یهودی ها از جادوی سیاه استفاده میکنن. البته رهبر کلیسای کاتولیک یعنی پاپ علیه این تصور بیانیه منتشر کرد، اما با وجود اون بیانیه هم باز یهودی ها همیشه متهم میشدن. میشه ساعت‌ها درباره احساسات ضد یهودی تو اروپا حرف زد. یهودی‌های اروپا دیگه از این همه ظلم خسته شده بودند. بین سالهای 1881 و 1914 2.5 میلیون یهودی از امپراتوری روسیه فرار کردند. اما هر جایی که می رفتن بازم با اشکال مختلف یهودی ستیزی مواجه می شدن. اوضاع توی آمریکا و فرانسه و انگلیس بهتر بود، اما هر جایی که می رفتن تحقیر می شدن. یه عده رفتن بولشویک شدن، یه عده دیگه به سوسیالیسم و گروه های دیگه پیوستن، اما یه عده بودن که به جنبشی پیوستن که بعدها اسمش رو گذاشتن جنبش ملی‌گرایی افراطی یهودی یا همون صهیونیسم. حالا یه چند لحظه از روایت تاریخی ماجرا دست بکشیم و بیایم در کناری وایسیم ببینیم داره چه اتفاقی میافته. احتمالاً تا آخر این پادکست این کار رو مدام تکرار میکنیم. اما واقعاً شما تو همچین شرایطی چی کار میکردید؟ فقط با پرسیدن همچین سوالی میشه دلیل اقدامات و رفتار یهودی ها رو درک کرد. توی قضیه فلسطین خیلی ها مسئله رو درک نمی کنن و تسلیم شدن. به قول رضوا آشور نویسنده مصری، تصویر فلسطین یه تصویر مبهم و گیج کننده است. تصویری از قتل عام، کمپ پناهنده ها، قطعنامه های سازمان ملل متحد، شهرکسازی، حملات استشهادی، جنگ، اشغال، چفیه فلسطینی و چرخی بی نهایت مرگ و تخریب. معروفه که میگن هزاران ساله که فلسطین و اسرائیل با هم میجنگن و هیچ چیزی نمیتونه نفرت قومی و مذهبی که بینشون هست رو از بین ببره. یا میگن هر دو طرف یه اندازه مقصرن. گوینده این حرفا و مشابهش در واقع دارن از این حربه استفاده میکنن تا از درک عمیق موضوع فرار کنن. بزرگترین مانع برای درک موضوع فلسطین اینه که پیچیده به نظر میرسه و کسی هم وقت بررسیش رو نداره. شما خسته از کار و کلافه از ترافیک میرسید خونه و کلی هم کار توی خونه دارید. دیگه وقتی باقی نمیمونه که کتابای دو طرف رو بخونید ببینید حق با کدومه. درگیری‌های زیادی توی دنیا وجود داره که وقت بررسیشون رو ندارید. اما اگه الان دارید به این پادکست گوش میکنید، یعنی که رویکرد شما متفاوته و شما یکی از اون معدود اشخاصی هستید که هنوز براتون مهمه که از یکی از مهمترین مسائل دنیا سر در بیارید. دنیای قرن 19 و دنیای سالهای 1914 و 1948 با دنیای امروز خیلی تفاوت داره و درک این تفاوت هم سخته. صهیونیست پادکست ما پیرمرد دعاخون دیوار ندبه نیست. یه مرد جوان و عصبانی و قویه که یا میخواد امپراتوری روسیه رو نابود کنه یا دنبال ملتسازی صهیونیسمه. یعنی میخواد تاریخ و هویت سیاسی و پیوندهای اجتماعی مختص به خودش داشته باشه. صهیونیست های ابتدایی خانواده ای نبودن که دنبال سرپناه باشه. اونا انقلابیای دو آتیشه بودن، حاضر بودن هر کاری بکنن تا دنیای جدیدشون رو بسازن. این فضای اواخر قرن 19. اما اگه به فلسطینی اون دوران میگفتید صهیونیست، یه تروریست وحشیه که مسجدها رو منفجر میکنه و مردم رو توی بازار به رگبار میبنده، باور نمیکرد.
نظامیان ارتش اسرائیل شامگاه جمعه با حمله به مسجد الاقصی نمازگزاران را محاصره کرده و به سمت آنها بمب‌های صوتی و گاز اشک‌آور شلیک کردند. نظامیان صهیونیست تا ساعت‌ها که صحنه‌های مسجد الاقصی و محله‌های پیرامون آن صحنه درگیری با جوانان فلسطینی بود، نمازگزاران را در بازداشت نگاه داشتند و اجازه ندادند که زخمی‌ها که شماری از آنها کودک یا سالخورده بودند از مسجد خارج شوند. مساجد نیز از اهالی شهر خواستند خود را به مسجد الاقصی برسانند و به خروج نمازگزاران از مسجد کمک کنند، زیرا نظامیان اسرائیل اجازه رسیدن نیروهای امدادی و آمبولانس را به زخمی ها نمی دادند. اسرائیلی ها همچنین با حمله به خبرنگاران مانع می شدند.
گروه های یهودی که اوایل قرن 20 تشکیل می شدن، اروپایی ها رو دشمن خودشون می دونستن، نه مسلمان ها و عرب رو. در واقع این تصور که منازعه فلسطین منازعه بین یهودی ها و مسلمان هاست اساسا درست نیست. اصلا نمیشه پذیرفت که ماجرای کینه مذهبی یا قومی باشه. به دو قرن اخیر نگاه نکنید، یهودی ها و مسلمان ها همیشه کنار هم زندگی خوبی داشتن. لری کالینز یه نویسنده آمریکاییه و تو کتاب خودش که درباره تولد رژیم اسرائیل میگه، غیر از چند مورد معدود، یهودی‌ها و مسلمان‌ها در چند قرن اخیر بدون درگیری کنار هم زندگی می‌کردند. دوران طلایی این همزیستی مسالمت‌آمیز زمان عثمانی‌هاست که درهای اروپا بسته شد، اما ترک‌ها با آغوش باز یهودی‌ها رو پذیرفتند. جنایاتی که در طول تاریخ علیه یهودی ها اتفاق افتاده توسط ملت های مسیحی اروپا بوده، نه مسلمان ها. توی نوشته های ابتدایی صهیونیسم هم میتونیم ببینیم که تحرید اصلی مسیحی هست.
سال 1894 یه خدمتکار تو سفارت آلمان در پاریس نامه پیدا کرد که میگفت یه خائن اسراری رو پیش آلمان ها فاش کرد. ماجرا مربوط میشه به یه افسری به نام آلفرد دریفوس، افسر ستاد توپخانه ارتش فرانسه. دریفوس که به خیانت متهم شده بود توی دادگاه نظامی محاکمه میشه و همزمان با برگزاری دادگاهش احساسات ضد یهودی به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنه. البته دریفوس موضوع کاملا تکذیب کرد، اما به طرز فجیعی دادگاهی شد. برهنش کردن، توی دادگاه محکوم به خلع درجه شد و تبعیدش کردن به جزیره شیطان، یه جایی تو منطقه گویان در شمال شرق آمریکای جنوبی. جالبه که یکی از اصلی ترین آدم های ماجرای صهیونیسم اسرائیل، یعنی تئودور هرتزل، در زمان این دادگاه خبرنگار بوده و این دادگاه رو داشته برای یه نشریه اتریشی گزارش میکرده. هرتزل گزارش کرده که در زمان برگزاری این دادگاه علیه این افسر تظاهرات افتاده و شعار میدادن مرگ بر یهودی ها، مرگ بر یهودی ها، و این در حالی بود که خیلی از یهودی ها امیدوار بودند که دیگه حداقل توی فرانسه سکولار شاهد این رفتارها نباشند. این تظاهرات و اظهار تنفر به هرتزل ثابت کرد که یهودی ها هرگز توی اروپا آسوده نخواهم بود. حالا جالبه که بدونید کل ماجرای آلفرد دریفوس بعداً تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای اون محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن، ولی خب 5 سال بعد از دادگاه این افشاگری تأثیر چندانی نداشت. هرزل یه یهودی باکلاس از طبقه بالا و شهری بود که عبری حرف نمی‌زد و ارتباط خیلی کمی با یهودی‌های اروپا داشت. این تجربه زیسته باعث شده بود فکر کنه که یهودی‌ها میتونن توی جامعه اروپا ادغام بشن. فکر میکرد این ادغام و حل شدن باعث میشه ضدیت با یهودی‌ها کم بشه و جوامع میزبان نگاه منطقی به این موضوع داشته باشن. این تصوری بود که هرزل تا زمان دادگاه دریفوس داشت، ولی اونجا دید جای یهودی‌ها حتی توی فرانسه هم امن نیست و اگه یهودی‌ها توی فرانسه هم امنیت نداشتن، پس هیچ جای دیگه ای هم برای اونا امن نبود. هرزل بعدها گفت اونجا بود که متوجه شدم اروپایی‌ها هرگز نفرت از یهودی‌ها رو کنار نمیذارن و وقت رفتن. دو سال بعد از دادگاه دریفوس، هرزل جزوه‌ای رو منتشر کرد به اسم کشور یهود که میشه اون رو سند بنیان صهیونیسم دونست. هرزل توی اون جزوه اول از رنج‌های میگه که یهودی‌ها توی اروپا تحمل کردن و میپرسه چرا ما جاهایی زندگی میکنیم که ما رو نمیخوان و به ما اجازه نمیدن که آزادانه دینداری کنیم. هرزل میدونست مهمترین مشکلی که ملت‌سازی یهودی‌ها رو تهدید می‌کرد اون یهودیایی بودن که توی کشورهای میزبان خودشون احساس راحتی می‌کردن. ولی جداسازی یهودی‌ها از جامعه روز به روز بیشتر می‌شد. هرزل توی اون سند میگه وقت فرار از اروپاست. بهتر از قدرت‌های دنیا بخوایم که به یهودی‌ها اجازه بدن تو سرزمین فلسطین زندگی کنن. از ثروتمندان خواست از فقرایی که قصد مهاجرت به این سرزمین رو دارن حمایت کنند. هرزل از یهودیای اروپا خواست خودشون رو یه ملت ببینن، اروپا رو ترک کنن و خودشون رو به عنوان مالک سرزمین باستانی فلسطین معرفی کنن. توی این جزوه از جامعه محلی صحبتی نشده. تمام اسناد رو که بررسی کنید میبینید هیچ اسمی از صدها هزار نفری که اونجا زندگی میکنن آورده نشده. هرزل زمانی که جزوه رو مینوشت خودش اصلا به فلسطین نرفته بود. به اون منطقه میگفت منطقه بی‌طرف. توی اون اعلامیه به مردم محلی میگه بومی و توی اون متن 24 هزار کلمه‌ای حتی یه بار هم کلمه عرب رو به کار نمیبره. البته میگه که این بومی‌ها ممکنه جلوی استعمار صهیونیست‌ها مقاومت کنن. راه حلش برای این مشکل هم اینه که صهیونیست‌ها با دولت ترکیه یه توافقی بکنن که ترک‌ها از شهرک‌های یهودی نشین در مقابل محلی‌ها محافظت کنن. نگاه استعماری به دنیا همینه. توی نگاه استعماری کسایی که توی سرزمینی زندگی می‌کنن شهروند یا جامعه نیستن، فقط بومی‌ان. توی پس‌زمینه‌ای از تپه و کوه و دام و این چیزا، توی نگاه بومی ها واحد سیاسی تلقی نمیشن که درباره تصمیمات بزرگ تمدنی باشون صحبتی بشه. اروپایی ها هر جایی که میرفتن از آمریکای جنوبی گرفته تا آفریقا به ساکنان اون منطقه به چشم بومی نگاه میکردن. حتی اگه اونا برای خودشون تمدنی هم داشتن بازم فرقی نمیکرد. اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 قدرت های استعماری و امپراتوری ها یه پدیده کاملا متداول و عادی بودن. ممکنه امروز عجیب به نظر برسه که یک کشور رو از صفر درست کنیم، ولی اون زمان عجیب نبود. امپراتوری ها از بین می رفتن و از دل اونا کشور رو ایجاد می شدن. اما این کشور رو بومی ها ایجاد می کردن. یهودی ها سرزمینی نداشتن. 2000 سال قبل رومی ها اورشلیم رو نابود کردن و اونا رو بیرون کردن. یهودی ها حالا با ثروت و تلاش زیاد داشتن به سمت ملت سازی می رفتن. ولی مشکلشون این بود که سرزمینی نداشتن.
اون زمان به نظر صهیونیست‌های اروپایی عرب همه یکی بودن. به عربای فلسطین میگفتن شما هم عربید، برید جای دیگه، برید پیش بقیه عرب‌ها. مثل اینکه بگید بلژیکی‌ها و فرانسوی‌ها زبونشون یکیه، پس خودشون هم یکی‌ان. اولین کنگره صهیونیسم یه سال بعد از انتشار اعلامیه هرتزل برگزار شد. موضع اصلی این کنگره این بود که صهیونیسم دنبال خونه‌ای بی سکنه و قانونی توی فلسطینه و بحث از هر نوع دولت قومیتی یهود رو رد کرد. میدونستن که باید بین خونه یهودی ها و دولت یهودی تفاوت قائل بشن، ولی هرتزل یه صهیونیست سیاسی بود. میگفت ما باید به یه دولت برسیم، مرز داشته باشیم، دیگران ما رو به رسمیت بشناسن، بعدش میتونیم به مشکلات دیگه هم رسیدگی کنیم. ولی در مقابل این نگاه هرتزلی یه جبهه مخالفم بود. که میگفت اعلامیه دولت یهودی رو اگه همه قدرت‌های دنیا هم به رسمیت بشناسن بازم بی‌معنی و فقط باعث میشه مردم بومی منطقه اعتراض کنن. این جبهه از همون اول با ایده دولت یهودی مخالفت میکرد. میگفت ما باید وارد جامعه و اقتصاد بشیم، مدرسه و جاده بسازیم، به اعلامیه و این چیزا نیازی نیست. در نهایت هرتزل و صهیونیسم سیاسی اعتراف کردن حالا که ما فقط 3-4% از کل جمعیت منطقه هستیم، زوده که ایده دولت یهودی رو مطرح کنیم. آشر گینزبرگ که نماینده صهیونیسم فرهنگی مینویسه یهودی‌ها پیوند روحی با فلسطین دارن و یهودیت باید دینش رو توی سرزمین باستانیش احیا بکنه. گینزبرگ مخالف هر دو گروه صهیونیست بود و هشدار داد فلسطین جمعیت خودش رو داره. اونا قبول نمی‌کنن که یهودی‌های مهاجر بهشون حکومت بکنن، ولی افرادی مثل اون نادیده گرفته شدن. یه نکته مهم در ماجرای صهیونیسم قرائت اونا از دین یهوده. دین یهود پر از اسطوره است، ادبیات غنی داره. روایتی که در این زمان درباره قوم یهود رواج پیدا میکنه اینه که مردم یهود مردمی بودن توی یه سرزمین خارجی تحت ظلم و ستم. یه روز یه پیامبری اومد و بهشون یادآوری کرد که اونا یه روز یه ملت بودن. بهشون گفت اونا رو رهبری میکنه تا به سرزمین موعودشون برسن. این مردم با مشقت زیادی به اون سرزمین رفتن، ولی متوجه شدن که قبلا مردمی اونجا زندگی میکردن و همه رو کشتن. این روایت از دین و تاریخ انگیزه خوبی شد برای یه حرکت جمعی. منطق برای توجیه کردنه، ولی اونی که انگیزه یه حرکت میده عواطف و احساساته. یه روایت خوب میتونه مردم رو از جای خودشون تکون بده و پیش ببره، جوری که همه خودشون رو واسه رسیدن به یه هدف مسئول بدونن. اروپایی این داستان رو بارها و بارها شنیده بودن که خدا این سرزمین رو به بومیاش اعطا کرده. انجیل مسیحی ها از متون باستانی یهودی ها گرفته شده، پس اروپایی ها از بچگی با این داستان ها مربوط بودن. بعضی از مقامات انگلیسی به خاطر همین سابقه ذهنی به صهیونیسم کمک میکردن. حتی امروز هم ده ها میلیون آمریکایی وظیفه دینی خودشون میدونن که تحت هر شرایطی از اسرائیل حمایت کنن. این سرزمین مال یهودی هاست، چون خداوند در تورات چنین چیزی گفته. در برابر این قرائت برخی میگن خب تا همین چند صد سال پیش آمریکای شمالی مال بومی ها بود، ولی امروز هیچ کس دنبال این نیست که اون سرزمین رو به صاحبان اصلیش برگردونه. اینجا باید به این نکته حواسمون باشه که بود مذهبی موضوع اسرائیل اون رو از موضوعات مشابهش متمایز کرده. شکل دادن به هویت این جمعیتی که در سراسر دنیا پراکندن دستاورد عجیبیه. یهودی ها سالها تو کشورهای مختلف به زبونهای مختلف در فرهنگهای مختلف زندگی کرده بودند. سال 1901 صندوق ملی یهود تشکیل شد تا مهاجرای یهودی بتونن با کمکش توی فلسطین زمین بخرن. کمک‌های این صندوق و شرایط سخت زندگی توی اروپا به یهودی‌ها انگیزه کافی میداد که مهاجرت کنند. اوایل جمعیت مهاجر خیلی کم بود. درگیری‌های کمی هم اتفاق می‌افتاد. ایده کشور و مرز مستقل هم هنوز جدید بود. تو این منطقه تقریبا جایی نداشت. کمتر از 5% مردم فلسطین سواد داشتن. ممکن بود چند نفر پیدا بشن که دنبال تعیین سرنوشت و کشورداری و اینها باشن. اما اغلب به فکر رسیدگی به خانواده خودشون بودن و سرشون به زندگی شخصیشون کرد.
بر این سرزمین چیزیست که شایسته زیستن است. تردید اردیبهشت، عطر نان در بامداد، آراء زنی درباره مردان، نوشته های اسخیلوس، آغاز عشق، گیاهی بر سنگ، مادرانی بر پا ایستاده بر ریسمان آوای نی و خوف مهاجمان از یادها. بر این سرزمین چیزی است که شایسته زیستن است. آخرین روزهای سپتامبر، بانویی که 40 سالگیش را در اوج شکوفایی پشت سر می‌گذارد، ساعت هواخوری و آفتاب در زندان، ابری به سان انبوهی از موجودات، هلهله های یک خلق برای آنان که با لبخند به سوی مرگ پر می کشند و خوف خودکامگان از ترانه ها. بر این سرزمین چیزی است که شایسته زیستن است. بر این سرزمین بانوی سرزمین ها، آغاز آغاز ها، پایان پایان ها، که فلسطینش نام بود،
سارت تسمه فلسطین،
که فلسطینش از این پس نام گشت.
سیدتی استحق لانک سیدتی،
بانوی من، مرا چون تو